بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. با توجه به اینکه روز دوشنبه میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشأن اسلام هست و با عنایت به اینکه یکی از اموری که در قرآن بسیار مورد توجه نسبت به نبی مکرم اسلام قرار گرفته، بحث توکل این بزرگوار هست که موارد زیادی رو به انواع مختلف این مسئله رو به پیامبر نسبت داده و باز با عنایت به این که بحث توکل یکی از بحث‌های بسیار مهم و اساسی در زندگی انسان هاست، مناسبه که اول از همه از اون بزرگوار یاد کنیم و استمداد به طلبیم و روح بلند پیامبر سلام علیکم آل مقام رو شفیع خودمون قرار بدیم در نزد صانع تبارک و تعالی و مقداری در رابطه با آن چیزی که تحت عنوان توکل در قرآن مطرحه اشاره کنیم. بعد روایتی است که شاید چند هفته ای در رابطه با اون صحبت کنیم. در قرآن چندین و چند مورد وجود داره که به پیامبر امر به توکل شده. بشاور هم فید امر فعضا عظمت فقیه توکل از الله، توکل بود. یا فعرز انهم و توکل از الله، توکل داشته باشه. در مورد دیگه ای داره که باز توکل علی الله، در سوره انفال فرمونده یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. قبل از اون دوباره می فرماید که و توکل علی الله، توکل بر خدا داشته باش. در سوره توبه آیه بسیار معروفی است، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المتوکلون فلیتوکل المؤمنون، که این رو متفرع بر او کرده، بگو و توکل بکن. باز در سوره توبه آیه 129 داره، فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُمْ. من در خدا توکل میکنم. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. مورد دیگه سوره رعد داره، قل هو ربی لا اله الا هو علیه توکلت. مورد دیگری که با شاید فراتر از خود پیامبره بحث انذار عشیره است، فقط خود نبی مکرم اسلام نیست، ونذر عشیرتک الاقربین فَإِنْ عَسَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. توکل بکن بر خدا. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، توکل بر خدا داشته باش. خداوند مهمترین کمک‌کارها و وکلاست. قل حسبی الله علیه، قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون، داشتیم قبلش یتوکل المؤمنون، اینجا داری یتوکل المتوکلون. قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا. این همه در توکل در قرآن بسیار اومده. این آیاتی که بهش اشاره میکنم تماما مخاطب نبی اسلام حضرت محمد مصطفی. در تمام این آیات خطاب به پیامبره و توکل از خدا و از پیامبر خواسته شده. در آیه دیگه باز خطاب به پیامبر داره، رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. آیات زیادی است، خیلی جالبه که اینها رو کنار هم قرار میده انسان ببینه. یکی از مهمترین دستوراتی که خداوند به پیامبر خودش، به نبی اسلام که انسان کامله، اعلی درجه انسانیت، به این فرد خطاب میکنه بحث توکله. آثاری هم که توکل در زندگی داره باز از قرآن اگر احصا بکنیم ببینیم آثار بسیار زیادی در توکل قرار داده شده. پس اول اهمیت توکل رو دانستیم که چه مقدار مهمه که در موارد بسیار زیادی، چه اون جاهایی که پیامبر مواجه با ادبار دنیا میشه، چه اون جاهایی که قرار وارد یه کار مهم بشه، همواره بهش تذکر داده میشه که آنچه از همه چی مهمتره این توکله. و بعد آثاری که برای این توکل در قرآن بار شده آثار جالبی است. اولیش این که اگر توکل بکنید استقامت پیدا میکنید. قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم. در مقابل اینها بگو اکار میخواید بکنید بکنید تعبیر. بعد در آیه پایین درش میگه ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه. کسایی که ایمان نمیارن بگو هر کار میخواید بکنید بکنید. بعد در ادامهش خب چی ما چه بکنید؟ ما توکل بکنید. آیه دیگری است جالب به پیامبر میگه ودع ولا تطع الکافرین و المنافقین ودع آزاهم و آشون کن و توکل علی الله. توکل بر خدا بگو و کفا بالله وکیلا. در آیه دیگری که از آیات بسیار زیبای قرآنه میگه ولئن سألته من خلق السماوات والارض ليقولن الله. چیه؟ میگن خدا. قل افرأیتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره. اگه خدا بخواد ضرری بزنه کسی بتونه جلوشو بگیره؟ او ارادنی به رحمتن، اگه خدا بخواد منفعتی به من برسونه، حل هن ممسکات و رحمته، آیا بتونن جلوشو بگیرن؟ برهان اولیه رو که میچینه نتیجه میگیره. و يقول حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. یکی از موارد دیگه اینه که وقتی انسان توکل میکنه بهره‌مندی از امداد خداوند پیدا میکنه. باز به فرموده قرآن در ناحیه پیامبر، همه اینها رو گفتم، باز در ناحیه پیامبر عظیم الشأن اسلام همش مخاطبه با اوست، لذا شأنیت مطلب بالا میره. خطاب به مؤمن بنی اسرائیل نیست، خطاب به پیامبره. اون هم البته چون کلام خداست نمیخوایم بگیم که حجیت که نداره که هیچ، بر فرق تارک همه حججه. اما این ارزش رو چندان داره، دیالوگی است بین خداوند سبحان و اشرف مخلوقات. میگه که و ان یرید که و ان یرید و ان یخ دعوک، اگه بخوام خود عبد بکنم، فا این حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و بالمؤمنین. بعد باز اشاره به همین حسب بودن خدایی کفایت میکنه، میگه یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. بخوام هر کار بکنم بکنم، خدا کافیه. یکی از موارد دیگه این که توکل مشکل گشای زندگی پیامبر بوده، جدای از نصرتها مشکل گشای زندگیش بوده. ولا تحزن علیه ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، ناراحتم نباش، در زیر هم خودتو قرار نده. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین، بر خدا توکل بکن، راحت هم درسته، انک علی الحق المبین. بسیار در این موارد هست. یکی از موارد دیگه اینه که صبر میاره، وصبر علی ما یقولون و احجرهم حجرا جمیلا قبلش که لا اله الا هو فاتخذهم وکیلا، او رو وکیل بگیر، توکل بکن، بعد میتونی فعرض عنهم، از اونها میتونی چشم پوشی کنی. باز از امور دیگه که بسیار بسیار مهمه اینه که کفایت امور به خدا میشه، و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، خدا کافیه، کسی دیگه احتیاج نیست. به هر حال این مواردی است درباره توکل که بسیار هم زیاده، من بسیار معدودیش رو، اون هم که فقط در مواجهه با رسول مکرم اسلام بود رو بهش اشاره کردم. به مناسبت بعد نیست، چند هفته‌ای که در ایام ماه ربیع المولود هستیم، امام بعضی جاها تو نامه‌هایی که خواستن تاریخ بزنن ربیع الاول رو ربیع المولود به مناسبت مولود نبی مکرم اسلام عنوان می‌گذاشتن. راجع به همین مسئله، راجع به توکل، یه مقداری با هم صحبت بکنیم از چهل حدیث امام، قال انشاءالله دوستان هم مطالعه بکنند. حدیث 13 رو امام به بحث توکل اختصاص داده. ما امروز حدیث رو از امام کاظم بخونیم، حالا تا بعدن توضیحش انشاءالله بماند برای هفته های آینده. روایتیست، قالا سندش رو بعدن نگاه میکنید، از امام کاظم که حضرت میفرمایند که قال، کسی از حضرت سوال کرد، سألته عن قول الله عز و جل میگه من رسیدم خدمت ابوالحسن الاول، یعنی امام کاظم، از امام سوال کردم پیرامون و من یتوکل علی الله فهو و حسبه. از امام کاظم پرسیدم من یتوکل علی الله فهو و حسبه یعنی چی؟ حضرت فرمودن فقال از توکل علی الله درجات. توکل بر خدا درجات. دقت کنید نمیگن از توکل علی الله لهو درجات. نکته ایست که بعدا شاید راجبش صحبت بکنیم. خود توکل درجه است، نه اینکه برای توکل درجه است. تو موارد دیگه هم داریم در قرآن که باز میفرماید هم درجاتون عند الله، اونا درجه خودشون. حالا اینا یک نکاتی رو بعضی از مفسرین پیرامون این گفتن از توکل علی الله درجات. منها یکی از این مراحل اینه که ان تتوکل علی الله فی امور که کلها، در همه امورت به خدا توکل کن. فما فعل بک کنت عنه راضیا، هر چی باهات کرد راضی باشی. گفت با ما خدا به غیر کرامت چه میکنه؟ ما یک جهان گدا و خدای جهان غنی. یار خون من بریزی و بر من جفا کنی، من از تو هم به حکم محبت تو از منی. پیش کمام ابرو و تیر نظر خطاست جوشن به غیر صبر و ستار جز فروتنی. با ما خدا به غیر کرامت چه میکنه؟ ما یک جهان گدا و خدای جهان غنی. نکته اولی که میفرماید این که توکل بکن، همه چی رو بسپر به خدا. فما فعل بک کنت عنه راضیا، شما راضی باشد. این تعبیری که زینب کبری داره ما رأیت الا جمیلا، نخواست دماغ ابن زیاد رو به خاک بمالونه، که اینم اتفاق افتاده ولی این هدف غایی نیست. واقعا غیر جمیل ندیده، چون از منظر نگاه زینب نمیتواند حادثه ای از چیزی از خداوند برسه و زیبا نباشه. این چه سید شهدا میگه بزن رضایک، من باب این که حالا خدا رو تو درواسی بذاره نیست. ببینو میگیم که حالا خدا خودش بدونه دیگه باید چی کار بکنه. نه، واقعا مقام رضاست. که حالا یکی از بحث‌هایی که در آینده داریم تفاوت بین توکل و رضا است، که توکل و رضا دو مقام مختلف با هم. توکل، رضا، تفویض و ثقه، اینا چهار مرتبه متفاوت از ارتباط عبد با خداوند هست که رتبه‌های مختلفی هم دارن. که حالا تفاوتشون رو باید مفصلا اگر انشاءالله فرصتی بود بحث کنیم. نه، از نظر رتبه رضایت بالاتر از توکله. شما در توکل توکل میکنید که از خداوند خیر رو بخواهید، اما در رضایت بالاتر از اوست. هر چه میخواد باشه باشه، هر چه از خداوند درسته خوبه. حالا قصه های بسیار زیادی هم در روایات بسیار زیادی هم از این موارد هست. تعلم، ادامه روایت رو بخونیم به بحث خودمون برسیم. بدون انهو لا یعلو که خیرن و فضلا، بدون که هیچ از ناحیه خدا منعی وجود نداره برای اینکه به تو خیر و فضل برسه. گفت حبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک شد درد در تو نبیند چرا دوا بکنم؟ او منعی نداره، فیاض علی الاطلاق. و تعلم ان الحکم فی ذلک له، بدون واقعا این یورد که به خیره فلا راد بل فضله، چیزی نمیتونه برش گردونه، هرچه هست با خداست. فتوکل علی الله، پس توکل بکن. به چی؟ چجوری؟ به تحفیز ذالک الی، به این که امورت رو به خدا تحفیز کن. افوض و امروی الله و سق بهی فی ها، به خدا اطمینان داشته باش، سقه داشته باش، مطمئن باش، بدبین نباش. وقتی توکل کردی راضی باش، یک به این که قطعا هم چیزی که نصیب تو میشه خیر توست، بعدم سقه داشته باش، اطمینان داشته باش. ما واقعا خیلی وقتا این که حالا بعضیمون بلکه میشه گفت هممون این اطمینان رو به خدا نداریم، تو واقعا انسان ثقه داشته باشه، مطمئن باشه، کار بسیار راحت‌تر در فرد فرد ما در زندگی های شخصیمون اجتماعیمون در زندگی هامون پیش میره. و ثق بهی فی ها، نه جبرگرایانه نیست. حالا اتفاقا نقطه مقابلش ها دونه بودم تفکیزی باشه. حالا به هر حال این توکل رو انشاءالله حالا هفته آینده اگر رسیم از مدار همین کتاب امام مقداری در رابطه با آش صحبت بکنیم. به صلواتی باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در باب اشکال معروف، اشکالاتی بود که بر مبنای مرحوم آقای هاشمند حسین اصفهانی وارد شده. اصل مبنای مرحوم اصفهانی عبارت بود جعل علامیت، که گفتیم امام هم این مبنا رو پذیرفتند، عبارت مناهج رو هم در این باره دید. لب حرف ایشون این بود که می‌فرمودن ما وقتی می‌خوایم وضع بکنیم یک لفظی رو برای یک معنایی، میاییم در حقیقت در عالم اعتبار که یکی از امهات بحث ما همین عالم اعتبار بود، در عالم اعتبار لفظ رو جعل می‌کنیم به عنوان علامت برای این معنا. اشکال چهارم شده در منطقه الاصول و اون اینکه گفتند درسته شما با تحلیل عقلی اگر کار بکنید فرقی بین اعلام خارجیه که عربیش چی شد؟ لافتات، میگن تابلو به عربی میشه لافتات، یعنی تابلو حالا بود. لافتات جمعی بین تابلو و به پارچه میگن، به اونا که غیر آهنیه چی میگن؟ علائم. خب این هم این نکته البنر گفت قبل انقلاب ملک فیصل شاه عربستان بود، اومده بود اینجا در دربار یه جلسه گذاشته بود براش، قرقاول آورده بودن خورده بود، خیلی خوشش اومده بود. گفتون اسم این چیه؟ اینا هرچی که بهش میگفتن اینا اینم نمیفهمید چیه. اینا رفتن به دخره کسی که از رنود آخوندی هم بوده اونجا بوده، بهش میگن آقا اسم این چیه؟ اون بهش میگه القرقاول. اونا میگه ها القرقاول. خود رجعه میشه حالا البنر. برگردیم به بحث. اشکال اینه که یک فرقی بین اعلام خارجیه و اعلام در وضع اسامی و وضع الفاظ وجود داره. اعلام خارجیه مثل این تابلو ورود ممنوع که مثلا سر این خیابون زدن، این اعلام خارجیه ما احتیاج داریم به یک این که از وضع اونها مطلع باشیم، بدونیم آقا یه دایره قرمز وسط یه خط قرمز داله بر چیه؟ داله بر ورود ممنوع. دومم این که مطلع باشیم که این تابلو رو سر این کوچه زدن. شما از فردا خیابون صفاییه رو داری میایی، خب نمیدونی که سر این خیابون چی تابلو زدن، وارد بشی اثری برای شما بار نکرده. باید یک بدانی این تابلو به چه معناست، دو بدانی که این تابلو در اینجا منصوبه. دو تا اطلاع لازمه، یک اطلاع عن الوضع به تعبیری که ما میگیم، دو اطلاع عن النصب، اینکه این تابلو اینجا نصب شده. نه اول مرادمون رتبه نیست، تو اینجا که گذاشتن هم آقایون گذاشتن، شاید تو عبارت من هم که باشه نمیتونم، اما این که این علامت رو اینجا گذاشته این، این در حقیقت تقدم و تأخر رتبی نیست. طرف باید این تابلو رو که میبینه یک بدونه که تابلو سر خیابونه، دو بداند که این تابلو به چه معناست، در حالی که در بعض الفاظ این گونه نیست. همانقدر که اعلام بکنه ایها الناس بدانید اسم پسر من از فردا زیده، مشکل حله، اما عالم دیگه میگه. خب جواب این برمیگرده به همون مطلبی که ما از پیش هم بهش اشاره کرده بودیم، و اون این که این علامت رو اینجا گذاشتم هم در وضع دخالتی نداره، اون مربوط به مقام استعماله. ما گذشته گفتیم یه تفاوتیست بین وضع و استعمال. وضع یعنی ایجاد علقه، ایجاد رابطه، ایجاد علامیت بین این لفظ و این معنا. استعمال یعنی که اینو من از دهان خارج میکنم، تکلم بش میکنم. از اون طرف هم وضع یعنی ایجاد علقه بین این تابلو و این معنا که عبارت بشه از ورود ممنوع. اونی که باید ازش مطلع باشد استعمالی که بدونن سر کوچه شما گذاشتن یا سر خیابون صفاییه نصبش کرده. این اشکالات از این جهت این رو توجه بهتون میدم که اون بحث مقدمه اولیهی که تا تقریر عبارت مرحوم آقای هاشم حسین آوردیم که گفتیم این عدم توجه به اون نکته دقیقی که مطرح شد، یعنی عدم توجه به این که مقام استعمال و مقام وضع با هم فرق میکنه، میتونه اینجور اشکالات رو هم پدید بیاره. خب این اشکال چهارم که البته خود گوینده اشکال هم چندان بهش اتکا نداره، اونجا گفته این اشکال سهل الجوابه، ولی خب جوابشو نداده. بله منتقلش. اشکال پنجم این که میگن آقا صرف این که شما بدونی یه تابلوی سر کوچت گذاشتن این دلالت بر معنا نمی کنه. یه تابلوی سر کوچه شما گذاشتن، شما صبح از در خونت میای بیرون ببینی یه تابلو سر کوچت گذاشتن، این تابلو به صورت یک لوزیه، وسطش هم یه اندازه یه دونه دایره مثلا 10 سانتی سوراخ، خیلی هم محکم تابلو رو نصب کرده. شما تابلو رو هرچی نگاه میکنی نمیفهمی که چیه. شما باید قبل از اینکه از وجود این تابلو مطلع بشی باید بدانی، مطلع باشی به این که این تابلو چه معنایی داره. اون اوائل که حالا نمیدونم الان هم شما میدونید یا اصلا دیدید یا ندیدید، اوائل که این تابلوهایی بود تو خیابون تو جاده ها میزدن، نوشته بود مثلا 25 جنوب یا 36 شرق. الان هر که نگاه میکرد نمیفهمید یعنی چی این تابلو. بعدیش هم 36 بود، 36 37 هم نمیشد. تابلوی بود نصب هم شده بود که سم نمیفهمید یعنی چی. بعد انکشف که نه این اسم اصلا این راهه، مثلا این راه اسمش راه 36 در نقشه. شرق و غرب هم یعنی بدون این جاده شرقی غربیه، شما بعدا دارید به سمت شرق میرید. اینجور نباشه که فکر کنیم مثلا دارید به سمت غرب میرید به سمت شرق میرید. تابلو به این معنی است. پس اصل اشکال اینه که در اعلام خارجیه شما باید یک در مرحله نخست از وجود تابلو مطلع بشید، درسته؟ اما این نصب تابلو سر کوچه شما، سر خیابون شما، اگر مسبوق به علم شما به وضع نباشد فایده ای نداره. این در اعلام خارجیه. شما میخوایی وضع الفاظ رو تنظیر بکنی، نکته مهمش اینجا سان میگه میخواید وضع الفاظ رو تنظیر کنید به وضع اعلام خارجیه. ما در عالم اعتباری میخوای پراندازی عرض کنم. ما در عالم اعتبار چیزهایی رو که اعتبار میکنیم مثل اشیاء خارجی اعتبار میکنیم. مثلا شما میگید آقا یک رودخانه ایست، من اعتبار میکنم رودخانه رو. یه چیزی در اختیار منه، من اعتبار میکنم ملکیت رو. مثل او، شبیه او، او رو پایه میکنم در اختیار بودن رو، بعد ملکیت رو اعتبار میکنم. میگم چیزی هم که در ملک منه چند متعلق به منه، چند در دست منه. ما در عالم اعتبار مطابق با عالم واقع امور رو اعتبار میکنیم. حالا اگر خود عالم واقع نصب علم در سر فرسخ، نصب تابلو ورود ممنوع در سر کوچه مسبوق به یه سابقه است، حتما در وضع اعلام هم باید یه چیزی در سابقهش باشه، یه چیزی در پیش از او باشه، چون این دیگه از اون که بالاتر نیست. خب یه نفر میگه خب باشه، چه اشکال داره این باشه اونم باشه. مستشکل میگه اگر این باشه و قبل از او یک علقه‌ای باشه، خب همون قبلیه رو میگیم وضع، دیگه کاری نداریم بعدیه رو اسمشو بذاریم وضع. به نصب خارجی نمیگیم وضع، به اون علقه میگیم وضع. جوابی که در اینجا باید داد این که این حرف تا اینجاش درسته، همون حرفی هم از که ما گفتیم. نصب اعلام، اونی که نصب میکنن سر کوچه شما، اون استعماله، اون وضع نیست. اما شما چطور شد به واسطه این قضیه و دست از مبنای علامیت برداشتید؟ این چه نفی علامیتیه؟ خوب به اینکه میگم توجه کنید، عبارت ایشونو ببینیم، عبارت بدی نیست، چون یکی از کتابهای خوب و اصولی سالهای اخیره. و ثانیاً و هو العمده به ان الوضع التکوینی الواقعی لا یقتضی دلالت الموضوع علی الموضوع له بنفسه. موضوع یعنی تابلو، موضوع له یعنی که وارد نشوید، این رو اقتضا نمی کنه. و الا اگر بدون هیچ پیش فرضی هر تابلوی دلالت بر ورود ممنوع میکرد، باید هر تابلوی تو هر جایی داله بر رأس فرسخ بود یا بر ورود ممنوع. و الا لازم ان یکون کل علم دالا علی رأس فرسخ و هو بدیهی. بدیهی من. پس چه تابلو داله بر رأس فرسخه؟ چه تابلو داله بر ورود ممنوعه؟ و انما یتوقف ایضا علی سبق بنائه، یه بنایی باید قبلش داشته باشی و سبق قراره، یه قراری داشته باشی. علی جعل العلم علی رأس الفرسخ، این که علم مال رأس فرسخه. فتحصلو، به اینجا که میرسه میگه خیلی خوب دلالت، پس این نسب خارجی علم در بیرون نیست. فتحصلو دلالت سبق حاضر قراره و البنا، پس دلالت پیدا میشه به چی؟ به این که اون قرار، اون بنا از قبل بوده. به عبارت دیگه اون قرار و بنا وضع است، وضع عبارت از اون قرار و بناه، نه عبارت از نسب خارجی. خب نکته مهمی که در عبارت ایشون هست که عبارت خوبی سالا باید روش بعدها توجه بکنیم اینه: و علیه، حالا که در عالم تکوین این گونه است، دیگه عالم اعتبار که از عالم تکوین قوی تر نیست. فالوضع الاعتباری الجعلی، وضع اعتباری جعلی اولاست به این که به عدم انتهایی الى دلالت لفظ علی المعنا به نفسه، اولاست به این که دلالت مال خود لفظ نیست بلکه مال چیه؟ و اولاست به توقفهی، این توقفهی از به عدم انتهایه، اولاست به توقفهی علی سبق القرار و البنا، این که قرار و بنایی قبلا بوده. بر چی؟ علی دلالت لفظ علی المعنا اندلوز، بر این که این وضع در این معنا، این کلمه در این معنا دلالت میکنه. خب و اذن فحل امر الى اعتبار دلاله، وقتی امر به دلالت رسید و جعلها و گفتید نسب خارجی وضع گذاشتن، مجرد الوضع تکوینن یا اعتبارن کفایت نمی کنه، فعدم و کفایت چکار میکنیم؟ فیغتصر علی، ما میریم بر همون دلالته، همون وضع اکتفا میکنیم. ولا احتیاج الى وضع لفظ علی المعنا، گذاشتنش، نسبش. این حرف در حقیقت این اشکال توجه نداشتن به همون مطلبش که ابتدای بحث گفتیم، که آقا فرق است بین استعمال یعنی نسب و ایجاد الغه، جعل علامیت. اون وضع، اون که نسب تابلو میکنن در خارج، اون استعماله. که به این بیان بحث جعل علامیت هم تمام میشه. چرا؟ کجا این اینجا اینجا گروه شد؟
ما میگوییم اشکال
چهارم، اشکال چهارم. خب اولا یه هم هست که دوباره من نداره. در وضع خارجی هم یک اطلاع رسانی کافی است و این که این علامت، علامت رأس فرسخ است، اما این که اعلام کند این علم را در این مکان گذاشتم، این احتیاج به اعلام و اطلاع رسانی ندارد، بلکه به مشاهده کافیه. یعنی این که این در حقیقت مقام استعماله، اشارش به همون، آره شاید به این بیان نیمده. خب ما تا کنون از نظر مبانی که گفتیم چهار تا مبنا گفت، که مبنای اول مردود شد، یعنی مبنای مرحوم آقای آخون که گفتیم در حقیقت حلال و مشکل نیست، ایشون گفته ده با اختصاص. مبنای دوم مبنای صاحب اصول بود که اونم گفته بود طبیعی، اونم مبهم. مبنای سوم خاطر مبارک باشه چی بود؟ خود بود که اون مبنا را هم به اشکالاتی که از جمله اشکال اصلی که از امام بود رد کرد. مبنای چهارم که مبنای آشمند و سن بود، مرحوم آقای اصفهانی و توسط امام هم پذیرفته شده بود، مبنایی است که بی اشکال به نظر میرسه، اما هنوز نمیشه اون انتخاب کرد. بریم بررسی کنیم، چهار مبنای دیگه هم وجود داره، اون چهار مبنا رو بررسی کنیم ببینیم اون چهار مبنای دیگر چی هند، با توجه به این که آیا اون چهار مبنا اکملند یا اصلا اشکال برشون وارده یا نیست وارد بحثش. اولین این مبانی چهارگانه ای که امروز بررسیش میکنیم مبنای مرحوم آقای آغازی های عراقی است. یه نکته ای رو بگیم بعد وارد اصل محصه میذاریم. بعد مرحوم آغازی ها مقاله مطلبشون در مقالات الاصول بسیار بسیار مطلب به هم ریخته است، لذا از عبارت ایشون چهار گونه تقریر شده. مرحوم آقای خویی یه جور برداشت کرده، گفته آقای آغازی ها اینو میخواد بگه، منتقل اصول یه جور برداشت کرده، گفته آقای خویی اینو میخواد، آقای آغازی ها اینو میخواد بگه، حضرت شیخون الاستاد آقای وحید یک برداشت فرمودن، ایشون گفته اصلا حرف آغازی ها تعهده، برگردنده بحث رو تعهده. یک برداشت چهارمی هم از صدر عبارت ایشون میشه کرد که تطابق با برداشت های ایروانی و برخی دیگه داره. یک عبارته بینی و بین الله، عبارت مقالات و رسول تو 4-5 صفحه هست، عبارت بسیار متشتت به هم ریخته است. اصل عنوانش اگر بخوایم بذاریم که بذاریم میگیم جعل ملازمه. اما چرا عنوان جعل ملازمه تو این ورقایی که دست حرف نذاشتیم؟ برای اینکه برخی هم قائلن به اینکه نه این همون تعهد. لذا چهار تقریر از کلام آغازی ها مطرحه، انشاءالله این چهار تقریر رو میبینیم. مهمه برای اینکه جایگاه مرحوم عراقی در اصول شیعه خیلی رفیعه. عبارات خود مرحوم عراقی هم در اندازه‌ای که باید بشه نگاه میکنیم. منتها یک نکته ای رو تو این دو سه دقیقه‌ای که مونده بگم. ما وارد بحث علامیت که شدیم یک مطلب بسیار مهم رو خاطرتون باشه گوشتک کردیم. آغاز این اولین اشکالی که به مرحوم هاشمند حسین گرفتن کی بود؟ آغازی ها. آغازی ها اولین اشکالی که با آقای هاشمند حسین گرفت چی بود؟ این که میگو آقا نمیتونه وضع امر اعتباری باشه، چون اگر اعتباری باشه معتبر که مرد اعتبارم میره. این اولین اشکال به مرحوم هاشمند حسین بود. میگو بابا اگر یه چیزی اعتباری باشه به سقوط معتبر اونم از بین میره. به همین بیان مرحوم آغازی ها با همین نکته وارد مبنای خودش میشه. یعنی ایشون میخواد بگه هم اعتباریست هم تکوینیست. در حقیقت ریشه فرمایش آغازی ها برمیگرده به اشکالی که به اصفهانی گرفته بود. حالا انشالله اینو راجع بهش فردا صحبت کنیم.